پیش ملوانای ما دستگیر شدن گفتم این یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی که تا حالا دیدم. اون جوونا زانو زده بودن و دستاشون رو بالا گرفته بودن.
هرچند در دوره نامزدی آقای ترامپ به نظر می رسید نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر او نزدیک باشد.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟
ایران شاید برای هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا چنین دغدغه بزرگی نبوده. صفحه توییتر او مملو از موضوعاتی درباره ایران است. آقای ترامپ بارها ایرانی‌ها را باهوش، مذاکره کنندگان حرفه‌ای و در یک کلام کار درست نامید.
نمیدونم این توافق ایده کی بوده. احتمالاً کار کریه. احتمالاً همینطوره. چون ایرانی‌ها و پارسی‌ها مذاکره کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. اونا ذاتاً مذاکره کننده‌های عالی هستند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها فکر همچین توافقی رو می‌کردن. برای اینکه خیلی توافق بدیه. واقعاً. اصلاً اونا نمی‌تونستن حتی فکر همچین چیزی رو هم بکنن. چون خیلی چیز غیر معمول و پرتیه. تازه بیشتر از 150 میلیارد دلار هم گرفتن.
توافق هسته‌ای، توافقی که هیچ امضای پای آن نبود، اما آقای ترامپ بارها و بارها آن را بدترین توافق دنیا نامید. یکی از فرمانهای اجرایی ویژه و معروف او خروج یا کنارگیری آمریکا از برجام بود. بارها دو طرف از پیام‌های ارسالی طرف مقابل برای گفتگو صحبت کردند. پیام‌هایی که همیشه هم انکار می‌شد.
اونا دنبال یه ملاقات بودن ولی میگن اول تحریم‌ها رو بردارین. من گفتم حتما شوخیتون گرفته. فایده‌ای نداشت. روحانی در سازمان ملل می‌خواست با هم گفتگو کنیم. من شخصا باهاش حرف نزدم، اما طرف‌های ما با هم صحبت کردند. دنبال این بود که تحریم‌ها رو کامل یا تا حدودی برداریم، اما من گفتم نه.
به نظر ماجرا بسیار ساده است. فقط یک توافق هسته‌ای جدید که توافق دولت آقای اوباما را رد کند. اما ایران همچنان در مقابل این توافق جدید مقاومت می کند.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس نیستیم. این که یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست. مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانهشون دست بردارن.
آمریکا شدیدترین تحریم‌هایی را که تاکنون علیه یک کشور در دنیا وضع شده علیه ایران اعمال کرده است.
ایران کشوریه که پتانسیل شگفت‌آوری داره. ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. اونا پتانسیل خیلی زیادی دارن و فکر میکنم دلشون میخواد از این پتانسیل استفاده کنن. واقعا اینطور فکر میکنم.
با وجود اشتیاق زیاد آقای ترامپ برای توافق جدید با ایران، همچنان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ادامه داده است. سیاستی که به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید و بعد تهدید ایران به انتقام سخت، موضوعی که بیش از همیشه خطر جنگ تمام عیار بین دو کشور را افزایش داد. و بعد این توییت عجیب آقای ترامپ در مورد حمله به 50 مکان تاریخی ایران در صورت حمله این کشور که با انتقادهای زیادی روبرو شد و در نهایت به عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از این تهدید انجامید. ایران هم برای اولین بار مستقیما پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داد. حمله‌ای که هیچ تلفاتی بر جا نگذاشت و گفته می‌شود تهران و واشنگتن از قبل هماهنگ بودند. احتمالی که عدم واکنش آمریکا به حمله ایران تقویتش کرد.
I'm pleased to inform you. خوشحالم که به شما مردم آمریکا اطلاع بدم که باید واقعا خوشنود و قدردان باشید. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته رژیم ایران آسیب ندیده که باید خوشحال و راضی باشید. ما هیچ تلفاتی نداشتیم. همه سربازها هم سالم هستند. فقط آسیب‌های جزئی به تأسیسات پایگاه وارد شده.
حالا با تلاش‌های دولت آقای ترامپ برای آشتی عرب و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا پا را فراتر گذاشته و می‌گوید احتمالاً ایران با اسرائیل هم آشتی می‌کند. آقای ترامپ اگر شاخ این غول بزرگ را بشکند، کارت برنده طلایی را در انتخابات خواهد داشت. اگر باز به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود بدون اینکه به توافق جدیدی به ایران برسد، باید راهی برای پایان بازی پیدا کند که خودش شروع کرد.
گزارشی را شنیدیم از همکارم شهریار سیامی درباره تأثیرات انتخابات آمریکا بر مسائل ایران و منطقه. اما انتخابات 2020 آمریکا بیش از پیش مورد توجه شهروندان ایران و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. بسیاری معتقدند نتیجه این انتخابات تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت بر معادلات سیاسی و تحولات اقتصادی در ایران. با این حال برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بارها اعلام کردند که نتیجه انتخابات آمریکا چندان اهمیتی برای ایران نداره. اونچه که در دو سه روز اخیر در صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنیدیم. در همین باره چند دقیقه پیش یا ساعتی پیش میزگردی رو داشتیم با رضا گوهرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا و نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی از فرانسه و واکنش مقام‌های ایران نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با این دو میهمان تحلیل کردیم.
این نکته باید اشاره کرد که اونچه که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست. یعنی اگر بخوایم این رو بپذیریم که اونچه تهران گفته میشه در مورد اینکه بایدن بیاد یا ترامپ بیاد یک نظر واقعی هست، بیراه رفتیم. برای اینکه ایران حکومتی است که از بحران لذت میبره، 41 سال بر روی بحران تونسته زندگی بکنه، بحران میتونه قدرت بده به اونها. و از همین مهمتر این است که بیشترین سودبرندگان تحریم ها در ایران سپاهیان و آقازاده ها و تمام اینها بودن. به این ترتیب اون چه که آقای روحانی یا آقای خامنه میگن برای مصرف داخلی، مصرف نماز جمعه و برای هواداران چون هست و بیشتر مصرف اینگونه داره، هیچ گونه ربطی به مسئله اقتصاد و مسئله واقعی سیاستشون و حضور در گفتگوهاشون نداره. کما اینکه اینها اون چه که در برابر دوربین‌های تلویزیون میگن، هنگامی که به گفتگوها و مسائل پشت پرده و تلاش برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار بکنن میرسه، مسئله تغییر پیدا میکنه.
خانم نازیلا گلستان، به شما هم سلام میکنم، از پاریس همراه ما هستید. نظر شما در این باره چه هست؟ آقای گوهرزاد میگن که این صحبتها رو مقامهای ایران در برابر دوربین میگن، اما پشت پرده چیز دیگری میگذره. شما فکر میکنید که همینطور موافق هستید؟ یعنی مقامهای جمهوری اسلامی این صحبتها رو فقط برای مصرف داخلی میگن؟
بله، من هم موافق هستم. به هر حال ما با حکومتی سر کار داریم که 41 ساله که هرگز شفاف نبوده و هرگز اینها حرف راست نزدن. به دنبال حتی هر گونه مذاکره ای هم که باشن، مذاکرات پشت پرده است. اساساً چیزی که جلوی دوربین باشه و بخواد یک اطلاعات شفاف و درست بگه، در فرهنگ سیاسی حکومت تمام مسئولینش از رهبر تا دولت وجود نداره. در نتیجه من با این نظریه کاملا موافق هستم. امروز دولت آقای روحانی به یک بن‌بست کامل رسیده از لحاظ اقتصادی. ما می‌بینیم که در خود حکومت چه شکاف بزرگی ایجاد شده، به دلیل اینکه بودجه ندارن، به دلیل فشار تحریم‌هایی که بر حکومت و دولت وارد شده، بازوهای نظامیشون در منطقه قطع شده، از هر طرف داره بهشون فشار میاد. کشورهایی هم که اینها بهشون وابسته بودن، به نوعی میشه گفت غیر مستقیم مستعمره روسیه و چین هم که بودن، اونها دارن تا آخرین لحظه سعی می‌کنن از اینها سوء استفاده بکنن و تا میتونن مملکت رو بشکنن. در نتیجه ما میبینیم در بیانات کارشناسان خود دولت، کسانی که در خود کشور هستن، مثل آقای قدیانی که اقتصاددان هستن، از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هستن، همین چندی پیششون اومدن گفتن که کشور به بنبست رسیده و تنها راهی که میمونه باید از رهبریت گذر کرد از ولایت فقیه و یک رفراندوم برگزار بشه برای اینکه بتونیم از این نظام ولایتی و دینی گذر بکنیم.
من در ادامه صحبت آقای گوهرزاد که گفتن صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف داخلی داره، میخوام این رو بپرسم که به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی دائم دارن تاکید میکنن که نتایج انتخابات آمریکا روی وضعیت ایران تأثیری نداره، اما از طرف طرفی بارها ما از مقام‌های ایران، از شخص اول کشور آیت الله خامنه ای تا بقیه شنیدیم که گفتن آمریکا اگر رفتارش رو تغییر بده حاضر هستند به مذاکره. شما تناقضی نمی‌بینید آقای گوهرزاد در این اظهارات؟
ببینید، مسئله فقط تناقض نیست، شیوه کاری است که جمهوری اسلامی با این بزرگ شده. شما نگاه کنید، اینها در زمانی که جنگ ایران و عراق رو داشتن و تمایل بیش از اندازه از سوی دیگر بود که جنگ به پایان برسه، اینها میگفتن باید تا نقطه آخر. هنگامی که در جنگ بهشون اعلام کردن که دیگه ما حتی فشنگ نداریم برای در کردن، درست با اون یک سال فاصله که میتونه شمار زیادی کشته نشه، جام زهر نوشیدن و قطعنامه فسادش پذیرفتن. یعنی این عادتها رو جمهوری اسلامی داره. این که تازه حالا آقای خامنه‌ای که مسئله نرمش قهرمانانه رو پیش میکشه و بر اساس این هم نوشتار داره، کتاب داره، یعنی این که اگر در میان چپها در دنیا دو گام به پیش یک گام به پس همیشه معنا داشته و داره، اینها از نرمش قهرمانانه استفاده میکنن. و نرمش قهرمانانه اونها که ورزش کشتی رو خوب میشناسن میدونن که یک ورزشکار چگونه زیر میده تا بتونه یه خم بگیره به قول معروف. اینها تلاششون این هست که از این شرایط به سود خودشون برای ماندگاری استفاده کنن. به هیچ روی مسئله تناقض من نمیبینم. اینها همونطور که گفتم مصرف داخلی است، یعنی در درون حکومت وقتی که این چند پارچگی که وجود داشته الان به یک دوگانگی بیش از اندازه رسیده، یعنی فقط میخوان خودشون رو در قدرت حس بکنن، از یک سو سپاه میخواد در قدرت باشه، روحانیت میخواد در قدرت باشه، مجلس معنای خودش رو از دست داده، انتخابات پیش روی رو دارن که در چند ماه آینده برگزار خواهند کرد، هنوز بر سر این که چگونه انتخابات رو برگزار کنن و آیا به روند پیشین باشه و یا رئیس جمهور رو حذف کنن یا یک پست نخست وزیر اضافه کنن، یا این که اصلا رئیس جمهور دیگه الان میگن نمیشه همه بیان ثبت نام کنن، فقط باید قبل از ثبت نام شورای نگهبان اونا رو تایید بکنه. یعنی ایران حکومتش در حال دست پا زدن برای قدرت بخشیدن به جناح‌های داخلی خودش است تا مدتی بیشتر روی آب بمونه. من تناقض در حرفاش رو نمی‌بینم. شیوه های متفاوت عمل کرده. می‌دونین در اسلام ما تقیه و انواع این چیزها رو داریم.
آقای گوهرزاد، با خانم گلستان میخوام همین سوال رو مطرح کنم. خانم گلستان، در هفته‌های گذشته ما بسیار دیدیم که مقام‌های ایران بیشتر شاید این سیاست رو پیش گرفتن که با دست پس میزنند با پا پیش میکشند، یعنی از اون طرف میگن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ایران تأثیری نداره، اما از اون طرف گهگاهی ما میبینیم که حرف از مذاکره با آمریکا میزنن. از شما میخوام بپرسم تناقضی در رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره میبینید؟
ببینید، به طور کلی چه کسانی مملکت داری رو به دست گرفتن؟ اینها ریشهشون برمیگرده به همون حوزه علمی که از حتی زمانهای قدیم، زمانی که این حوزه تشکیل میشه، خمس و زکاتهایی که میگرفتن خیلی بدون حساب و کتاب هر جوری که میخواستن هزینه میکنن و به هیچ نهاد و هیچ جایی هم حساب و کتاب پس نمیدادن. همون سیستم رو آوردن در ساختار مملکت داری انجام دادن که 41 سال حاصلش این بوده. رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که برای ما اهمیت نداره که این بشود یا آن بشود. از اون طرف سپاه پاسداران مثلا میبینیم میاد به نتایج نظرسنجی ها میپردازه و هی در ارتباط مثلا با برد آقای بایدن شادی میکنه. بعد از اون طرف وقتی که میبینن آقای ترامپ داره احتمالاً برای برنده شدن از انتخابات آمریکا در میاد، میبینیم که میان در رابطه با سامانه تیروار موشکی شروع میکنن دوباره صحبت کردن. از یک طرف یک بلبشویی هست که یک نظمی در این بی‌نظمی وجود داره که هر کسی برای خودش مثل ملک و توایفیه، میدونین هر کسی برای خودش داره هر جوری که بخواد پیش میبره و هر کدوم از اینها فقط به فکر منافع و جیب خودشون هستن. از طرف دیگه خب یه سری حرف ها زده میشه برای اینکه اون کسانی که در سپاه بسیج هستن، کسانی که در دولت هستن، اونها رو بتونن همچنان با خودشون داشته باشن و این ریزش رو سعی بکنن سرعتش رو کمتر بکنن. حالا امید به این داشته باشن که اگر یه فردی مثل آقای بایدن بیاد رو کار، چون هنوز سیاست خارجش مشخص نیست، میگن خب یک سالی وقت میبریم دو سالی وقت میبریم تا بتونیم بیشتر بچاپیم و در دولت و قدرت و مقام و اینها بمونیم. اگر که نه اینوری بشه، باید ببینیم چه سیاست تهدید و فشار و با زورگویی بریم جلو. سیاست همون سیاسته، ولی خب با ادبیات مختلف استفاده میکنن، به قول آقای گوهرزاد از تقیه و همه راه ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن در اون جایی که هستن تا حد امکان بمونن و سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی بکنن.
خب همونطوری که هر دو میهمان برنامه و شنونده های